با سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم و همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در رویدادهای جهان میشنوید که 3 نفر در اثر انفجار بم در نزدیکی تاسیسات پلیس در شهر لاهور پاکستان کشته شدند. این خبر جهان و دیگر خبرهای مربوط به رویدادهای منطقه و جهان را تا لحظات بعد به شما خواهیم داشت. در بخش گزارش ها میشنوید که در یک حمله انتحاری در لوگر حداقل 10 مامور پلیس کشته شدند. و اما پیش از این همه سرویس خبری خبرهای داخل افغانستان با لیزا حیدری.
در حمله بر قماندانی امنی ولایت لوگر 20 تن کشته و نزدیک به 10 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور پیشین افغانستان مراتب تسلیتش را به خانواده و دوستان انگیزه شینواری عضو شورای ولایتی ننگرهار ابراز کرد و 24 زن پس از فراگیری آموزش های صحی در ولایت بلخ سند فراغت به دست آوردند. در حمله گروهی مخالفین مسلح دولت بر قماندانی امنی ولایت لوگر چاشت امروز 20 تن کشته و نزدیک به 10 تن دیگر زخمی شدند. دکتر عبدالولی وکیل یک عضو شورای ولایتی لوگر به رادیو آزادی گفت که یکی از حمله کنندگان مواد انفجاری همراهش را در داخل طعامخانه این قماندانی منفجر ساخت. در این حال دین محمد درویش سخنگوی سرپرست ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت که این حمله با استفاده از یونیفرم پلیس انجام شده است.
این فرد حمله کننده خود را در هنگام صرف تعام افسران و پلیس در داخل تعامخانه منفجر ساخت.
حمله کننده ها یونیفرم پلیس را برتن داشتند و با استفاده از رنجر پلیس به قماندانی امنیه داخل شدند. او افزود که وضعیت زخمی شده های این رویداد وخیم خوانده شده است. تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. رئیس جمهور پیشین افغانستان مراتب تسلیتش را به خانواده و دوستان انگیزه شینواری عضو شورای ولایتی ننگرهار ابراز کرده و مرگ او را یک ضایعه بزرگ خوانده است. دفتر مطبوعاتی حامد کرزی با نشر اعلامیه میگوید که انگیزه شینواری یک دختر مبارز بوده که در راه دفاع از وطن جانش را از دست داده است. در اعلامیه آمده است که دشمنان افغانستان باید بدانند که هزاران جوان برای حفظ استقلال کشورشان آمادند و از مبارزه ایشان دست نخواهند کشید. به اساس اعلامیه، انگیزه شینواری نه تنها عضو شورای ولایتی بلکه یک فعال جامعه مدنی و خبرنگار هم بود. نهاد زنان مبارز افغانستان و نهاد فرهنگی و اجتماعی ممتاز بیگم میگوید که تنها با تقبیح رویدادهای خشونت در برابر زنان نمیتوان میزان خشونت علیه زنان را کاهش داد. تحمینه شجاع مسئول نهاد فرهنگی و اجتماعی ممتاز بیگم امروز در نشست در کابل گفت که باید قانون منع خشونت در برابر زنان در افغانستان تطبیق گردیده و عاملین خشونت علیه زنان به شدت مجازات گردند.
اجرا شدن قانون منع خشونت علیه زنان از سوی نهادهای عدلی و قضایی، کوتاه نمودن مراحل تحقیق، بررسی و رسیدگی به دوسیه‌های خشونت علیه زنان باید کوتاه‌تر و آسان‌تر شود.
خانم شجاع همچنان افزود که برای کاهش میزان خشونت علیه زنان در افغانستان باید سطح آگاهی در این کشور بلند برده شود و مسئولان صحی ولایت بلخ میگویند که حدود 24 زن پس از فراگیری آموزش‌های صحی سند فراغت به دست آوردند. فرهاد سحاک مسئول عمومی صحت باروری این ولایت به رادیو آزادی گفت که این زنان از مناطق مختلف شهر مزار شریف و ولایت جوزجان آموزش‌های قابلگی را به مدت 2 سال فرا گرفتند. به گفته ای وی اکنون این خانم ها می توانند در محلاتشان به حل مشکلات مریضان ولادی و نسایی بپردازند. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با زرغون منگل باشید.
سه نفر در اثر انفجار بم در نزدیکی تاسیسات پلیس در شهر لاهور پاکستان کشته شدند. حیدر اشرف رئیس پلیس لاهور میگوید چندین تن دیگر در این حادثه جراحت برداشتند. بر اساس بعضی گزارش ها به دنبال این انفجار فیرهای امن صورت گرفت. هیچ گروه تا به حال مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. نیروهای امنیتی پاکستان مبارزهشان علیه جنگجویان طالب را بعد از آن شدت بخشیدند که 150 نفر در ماه دسامبر سال گذشته در اثر حمله تحریک طالبان پاکستان بر یک مکتب در پشاور کشته شدند. یک محکمه تاجیکستان 13 عضو یک گروه اسلامی را که فعالیت آن منع می باشد به اتهام جلب و جذب باشندگان ولایت شمالی سغد برای مبارزه در کنار طالبان در سوریه به زندان محکوم کرد. ستر محکمه تاجیکستان امروز گفت این افراد که از 26 تا 42 سال دارند به 9 تا 12 سال زندان محکوم شدند. این افراد در ماه نوامبر سال گذشته به اتهام فعالیت‌های جنایی، داشتن اسلحه غیرقانونی و عضویت در سازمان تندرو جماعت انصار الله دستگیر شدند. کارشناسان می‌گویند جماعت انصار الله بخشی از گروه جنبش اسلامی ازبکستان است. گزارش ها می رسانند که مصر 7 حمله هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی در لیبیا انجام داده است. این پس از آن است که این گروه یک ویدیویی را نشر کرد که در آن سربریدن 21 عیسوی مصری مشاهده می شود. قاهره همچنان از شورای امنیت ملل متحد خواسته است که اقدامات جدی را بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی در لیبیا، کشور همسایه مصر، روی دست گیرد. حکومت مصر پس از آن که اردو محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای این کشور را در سال 2013 از قدرت کنار زد، با گروه های افراطی در شبه جزیره سینا سرگرم مبارزه است و در این جریان ده ها تن از عساکرش کشته شدند. اردوی مصر می گوید که در نتیجه حملات هوایی بر ضد گروه دولت اسلامی انبار اسلحه این گروه هدف قرار گرفته است. برلین می گوید رهبران روسیه، اوکراین و آلمان توافق کردند روی اقدامات دقیق در مورد دادن اجازه به ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نظارت از متارکه شکنن در شرق اوکراین توافق کردند. ستیون سیبرت، سخنگوی حکومت آلمان می گوید روی این اقدامات در یک تماس تلفنی توافق شد. سیبرت گفت صدراعظم انگلا مرکل و رئیس جمهور پترو پروشنکو از رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خواستند از نفوذش بالای جدایی طلبان شرق اوکراین استفاده نموده و آنها را وادار به اجرای متارکه کند. او گفت خروج تجهیزات سنگین از جبهات شرق از جبهات جنگ در شرق اوکراین بر اساس توافق هفته گذشته در مینسک باید سر از امروز آغاز شود. و خبر آخر که انتظار می رود رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امروز از هنگری دیدن کند. این اولین سفر پوتین به یک کشور عضو اتحادیه اروپا بعد از ماه جون سال گذشته است. هزاران نفر دیروز در جاده های بوداپست برآمده و اعتراضشان را علیه دیدار پوتین ابراز داشتند. این تظاهر کنندگان از صدراعظم ویکتور اوربان خواستند پوتینایزیشن یا پوتین شدن هنگری را متوقف سازد. پایان اخبار.
ساعت 3:08 دقیقه به وقت افغانستان است و این هم فهرست داشته های این برنامه. در حمله بالای قماندانی امنیه لوگر حدود 20 نفر کشته شدند. کابل امروز میزبان دو مهمان بلند رتبه است، معاون رئیس جمهور ایران و لوی درستیز پاکستان. آمادگی های نهایی تیم کرکت افغانستان برای بازی فردا در جام جهانی.
موږ لوبغاړي هر ټیم ته ماده ورکوي چې څنګه چې موږ ټیم ته ماده هم ورکړې ده په ورلد لیول کې لکه زیمبابوې بنگلاديش ده.
در یک گزارش دیگر این نکته را بررسی میکنیم که چگونه مقام های دولتی پیشین میتوانند هنوز هم از امکانات دولتی استفاده کنند.
طبق یک فرمان رئیس جمهور وقت که الا موظف شدنشان به پست جدید از امتیازات پیشی استفاده کنند، بله مطابق همون فرمان از یک متر دولتی استفاده کنند.
با سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه از رادیو آزادی، من امید مرزبان با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام می‌رسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. در حمله بالای قمندانی امنی لوگر حدود 20 نفر کشته شدند. این حمله امروز در پل علم مرکز ولایت لوگر رخ داده است. خبرنگار رادیو آزادی در کابل نسیم شفق از استودیوی ما با ما هست و جزئیات را از وی میپرسیم. شفق، با عرض سلام، جزئیات این خبر چه هست؟ شماری از رسانه‌های غربی این تلفات این رویداد را تقریبا 10 نفر گزارش دادند.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. چنانچه شما یادآوری کردین، چاشت امروز 4 تن از مخالفان مسلح بر قماندانی امنیه ولایت لوگر در مرکز ولایت در پل علم حمله کردند که یکی از اونا در قراول قماندانی امنیه خود را منفجر ساختند یا مواد انفجاری که همراه داشت او را منفجر ساخت و دو تن دیگه از این در دروازه دوم یا بخش دوم امنیتی و چهارمش تانست که خود را به تامخانه قماندانی امنیه برسانه و اوج خود منفجر بسازه. تلفات اولیه را دین محمد درویش سخنگوی سرپرست ولایت لوگر 10 نفر گفت و زخمی را هم 8 نفر، اما بعدن دکتر عبدالولی وکیل یک عضو شورای ولایتی لوگر گفت که حدود 20 تن در حادثه کشته شدند و نزدیک به 10 نفر دیگه هم زخمی شدند. اما به خاطر معلومات تازه، امیال نیاز محمد امیری سرپرست ولایت لوگر با ما در خط تلفن است و میخوام از او بپرسم. آقای امیری، در مورد از این حادثه اگر بر ما معلومات و جزئیات تازه را بدهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هستم دیما خادی دغه شهیدان و کورونی او د افغانستان مسلمان او مجاهد ولسته دغه غندلی پیش تسلیت پیما نن مسلمان دی ولس بجی دی وطن دشمنانو دی لوګر دی شنه دی امنی قماندانی باندې هجوم را وړل چې په تعداد دی 12 نفر وشي. 2 نفر زخمیان له جملی چې هم شهادت رسیدلی، تعداد شهیدان 12 نفر دی او وسپیلن زخمیان 9 کسان او څلور کس انتحاری وشي. دریګ نو به شي 15 کس وشي. یو ورسته بیا تثبیت شو چې څلور د درې په اول دا نظام خپل کې له منځه تللي او یو یې په تامخانه کې ځان ته انتظار وکړه.
بله جناب امیری صاحب، چطور تانستن حمله کننده ها با تدابیری که قماندانی امنیه ولایت لوگر داشت چطور تانستن اونا به تامخانه و هم هنگام چاشت هنگام نانخوری افسارا و پولیسا خود را برسانه؟
متاسفانه یک حالا مشکلات است و یکی رو پرم کسی نداریم. در تنها در قماندانی امنیه ما به 6 قسم یونیفرم وجود داره. یکی و دوم افراد امنیتی ما شب روز در دشت و بیابان وظیفه را اجرا میکنه. وقتی که در نظام کراولی اول ما اگر از موتر کلگشان مطلب قماندانی حرکت میکنه دیگه آدم سرشان بد میشه. از اینو در یک موقع دشمن استفاده میکنه و به یک شکل از اشکال داخل قماندانی خود کرده. خب بعدم در نظام کراولی دوم که مقاومت زیاد صورت گرفته اصلا انتحاری زیادش اموجا از بین رفت. تنها یک انتحاری تانیست که خدا بله تانخانه خدا برسن.
بله آقای امیری، گفته میشه که اونا از یونیفرم پلیس و همچنان از رنجر پلیس استفاده کردن.
در اینجا بیلن از رنجر استفاده صورت نگرفت، اما پلیس دو نفرش درشی پلیس محلی و دو نفر دیگهش دریشی پلیس ملی وطن داشت.
خب در هر حال به گونه بی‌پروایی در این موضوع شده، یعنی اگر تدابیر واقعا جدی می بود شاید همچون حمله رخ نمی داد. شما هم می پذیرین که بی‌پروایی شده؟
تدابیری که وجود داشت، یعنی ما که تدابیر نمی داشتیم، یعنی 3 نفر انتحاری را در نظام قراول از بین نمی رفت و هم یک انتحاری با یک شخص نداشت که خود داخل تام خانه رسانده.
خب آقای امیری، حالا اقدام بعدیتان برای تدابیر بیشتر و بهتر هم در قماندانی امنیه و هم در بخشای دیگه ولایت لوگر چی است؟ به مردم چی اطمینان میتین؟ برای مردم نگرانی ایجاد شده؟
بله، همه مردم هم اطمینان میتین که ما به خاطر دفاع و تازه از ناموس و وطن خود دوامدار کوشیدیم و دفاع کردیم، بعدم دفاع میکنیم و برای آینده چیزی که ضرورت باشه و امنیت را خوب قائم کرده بتانه از ابزار وسایل کار خواهد گرفت.
بسیار تشکر آقای امیری از شما. باید بگویم که مسئولیت حمله را طالبان مسلح گرفته و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاد گفته است که در این حمله شمار زیاد افسرها و سربازای پلیس را به قتل رساندند. بله آقای مرزبان.
با تشکر. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد در رابطه با حمله امروز در قمندانی امنی ولایت لوگر در شهر پل علم که در نتیجه آن حداقل 20 نفر کشته شدند. خبرگزاری‌های غربی از جمله آژانس فرانس پرس گزارش می‌دهد که 4 نفر شورشی وارد قمندانی امنیه ولایت لوگر شدند و به اساس گزارش این خبرگزاری 10 نفر کشته شدند. اما سرپرست ولایت لوگر به رادیو آزادی و همچنان منابع دیگر در داخل ولایت لوگر این ارقام را خیلی زیادتر از این میخوانند، یعنی و گزارش خبرنگار ما حدود 20 نفر در این حمله کشته شدند که در شهر پل علم رخ داده.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
Afghanistan zir fishar hazir be imzay chizist.
There are groups that are boasting about killing civilians.
Amo barghi az shahadan ayni dar mahal royadat ba khabarnagar radio azadi goftan ke
tazatanin ha ro az radio azadi beshnavid.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. فردا تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازیش در مسابقات جام جهانی کرکت 50 اوره در برابر بنگلادش به میدان می رود. امروز نبی عیسی خیل کپتان تیم ملی کرکت افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیمش آماده این بازی است.
زمون با پورا کوش دایې چې غړ ټیمونو سره ښه مسابقه وکړو هغه موږ به له کوو غړو باید مشکل سم مسابقه سره وکړو چې وان سایډډ نه یو سره باید اخره پر موږ فایډو سره وکړو او موږ خپل پلان سره لاړو خود کوم پلان چې کوچ سره ترکه سره لاړو نو کېدې شي پټمو ته ماته هم ورکوې شو موږ له غواړو کې موږ ټیلنټ هم شته چې غړ ټیمونو ته ماته ورکوې شي څنګه چې موږ ټیمونو ته ماته هم ورکړې ده په ورډ لیول کې
زیمبابوه بنگلادش. نبی عیسی خیل کپتان تیم ملی کرکت افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات بعد خبرنگار رادیو آزادی از استرالیا هم درباره آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان برای بازی فردا گزارش خواهد داد. با رادیو آزادی باشید و همچنان فراموش نکنید که بازی های تیم ملی کرکت افغانستان را رادیو آزادی از نزدیک دنبال میکنه. خبرنگار ما در استرالیا هست و تازه ترین ها را به زودترین فرصت با شما در میان خواهد گذاشت و فراموش نکنید که نظریات شما را هم در جریان نشرات رادیو آزادی در رابطه با بازی کرکت افغانستان منعکس خواهیم ساخت. از طریق اس ام اس برای ما پیام بفرستین، اگر تلفن افغان بی سیم دارین با شماره 818 به ما پیام بفرستین و نتیجه بازی فردا را پیشگویی بکنین، ما هم پیام هایتان را در فرصت مناسب پخش خواهیم کرد. کابل امروز میزبان دو مهمان بلند رتبه است، یکی معاون رئیس جمهور ایران و دوم لوی درستیز پاکستان. انتظار می رود معاون رئیس جمهور ایران یک نمایشگاه اقتصادی را در کابل افتتاح کند، ولی سفر لوی درستیز پاکستان آجندای امنیتی دارد. در رابطه به اهمیت سفر این دو مقام برجسته ایرانی و پاکستانی، همکارم جاوید حسنزاده نظر یکی از کارشناسان افغان آقای احمد سعیدی را پرسیده است.
سفر این دو مقام امروز به کابل اجندای جداگانه داره. آقای شریعت مداری معاون رئیس جمهور ایران به خاطر افتتاح نمایشگاه ایران و افغانستان میاد، یک سفر تشریفاتی و اقتصادی است. اما سفر آقای راحل شریف لوی درستیز پاکستان با سفر آقای معاون رئیس جمهور ایران زیاد فرق داره. آقای راحل شریف از حکومت افغانستان از جناب آقای دکتر غنی 3 تقاضا داره. یک، به تعداد 4-5 نفری که متهم در حادثه انفجار پشاور بودن که امنیت دولتی افغانستان با زحمتکشی اونها رو گرفتار کرده، پاکستانی ها میخواهن دولت افغانستان اونها رو بدون قید و شرط به دولت پاکستان تسلیم کنه. حرف دومی که راحل شریف از آقای غنی میخواهد ای است که گویا میگویند که ملا فضل الله در داخل افغانستان فعالیت داره، باید دولت افغانستان پاکستانی‌ها را اجازه بده تا حتی در داخل افغانستان با اهدافی را که پاکستانی ها دنبال میکنه در داخل خاک افغانستان عملیات کنند. و هدف سومش این است که چون آقای پنی به زودی به هند میره، میخواید اجندای سفر هندیش هم بیمیل نیست که اگر آگاهی حاصل کنه.
خب به نظر شما حکومت افغانستان در قسمت ای خواسته های لویدرستیز پاکستان باید چی باید بکنه به نظر شما؟ آیا کسایی را که اونا درخواست ازیره دارن که باید به پاکستان تسلیم داده شود، افغانستان به نظر شما آیا اینا را تسلیم بکنه و یا چطور؟
ما امیدوار هستیم که حکومت افغانستان همچه اعمال زشتی را انجام نده. اگر حکومت افغانستان کسانی را که دستگیر کرده به حکومت پاکستان تسلیم میکنه که پاکستان همیشه مجرمینی که در افغانستان جنایت کردن تسلیم نکرده و همچنین اگر خدای نخواسته اجازه میده که پاکستانی‌ها در داخل افغانستان عملیات کنن، به باور من غیر از وطن فروشی دیگه حرفی وجود نداره.
و شما چی فکر میکنین معاون رئیس جمهور ایران، اینا چقدر میتونن در پهلوی ازی که نمایشگاه افتتاح میکنن در بخش موضوعات سیاسی و موضوعات امنیت بین دو کشور با مقامات افغان بحث خواد کردن، بیشتر به نظر شما بحثای از اینا در بخش سیاست هم خواد بود؟
بدون شک آقای اشرف غنی به ایران سفری داره و اونجا قرارداد استراتژیک با ایران امضا میکنه. بی علاقه نیستن که دیدگاه افغانها را در این مورد امضای قرارداد استراتژیک هم بدانند، ولی نسبت به سفر آقای شریعت مداری، سفر رئال شریف خیلی مهم و سرنوشت است.
پس به نظر شما حکومت افغانستان به خاطر گسترش روابط و یا ای که همیشه این دو کشور در قسمت ایجاد مشکلات در افغانستان متهم بودن، باید چی راهکاری را پیش رو بگیره تا بتونه در آینده هم همکاری از این دو کشور در بخش تامین امنیت در افغانستان جلب بکنه و هم بتونه که در آینده یک زمینه خوبه برای مسائل تجارتی با ایران و همچنان مسائل امنیتی و تامین سرحدات با پاکستان مهیا شود؟
حکومت افغانستان به خاطر آوردن صلح و امنیت با همسایه‌ها هر نوع همکاری را باید انجام بده، اما تا او سرحد نکی منافع ملی افغانستان را زیرپا کنه و تمام حسوبودی خود به دامن استخبارات پاکستان بیانداز.
احمد سعیدی یک کارشناس افغان در رابطه با اهمیت سفر دو مقام بلند رتبه ایرانی و پاکستانی به افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. امروز کابل میزبان دو مهمان بلند رتبه است، یکی معاون رئیس جمهور ایران و دوم لویدرستیز پاکستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 تا لحظات دیگر در یک گزارش از این نکته را بررسی میکنیم که چگونه مقام های دولتی پیشین میتوانند هنوز هم از امکانات دولتی استفاده کنند. اما حالا میریم به استرالیا و از آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان برای بازی فردا در برابر بنگلادش میشنویم. همکارم صفی‌الله استانکزه این تیم را در استرالیا همراهی میکند و تازه ترین خبرها را همین الان از وی میپرسیم که در تماس تلفنی مستقیم با ما است. صفی‌الله با سلام و روز بخیر، آمادگی ها برای بازی فردا چطور است؟
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. تیم ملی کرکت افغانستان از 3 روز به این سو در شهر کانبرا استرالیا در منوکا اوبال، جایی که قرار است فردا با بنگلادش روبرو شود، تمرینات فشرده و خاص را انجام داده. در این تمرینات معمولا اینجا 3 ساعت هر دوری تمرینیشان دوام کرده و بازیکن های افغان در بخش بیتینگ و بالینگ تمرینات خاص را دیدن از سوی مربیایشان و آمادگی خیلی بیشتر دارن به مسابقه که قرار است فردا با بنگلادش انجام بدن.
در رابطه با تیم بنگلادش اندک برای ما بگو استانگزی که این تیم چی نکات مثبت داره، چی نکات قدرتمند داره و چی نکات ضعف داره که میتونه تیم افغانستان با او با استفاده از این نکات بازی را به نفع خود به پایان برسانه؟
خوب، تیم بنگلادش معمولا تیمی هست که در بهترین جهان است و تیمی است که تست نشان یا اجازه بازی های تست را دارد، تست 4 روزه، و یکی از تیم های خوب آسیا هم می باشد. ولی در بازی با مقابل افغانستان سال پیش نتانست، حتی در خانه خود هم افغانستان را شکست داد. ولی با وجود آن هم تیم بنگلادش بازیکن های بزرگ جهان را دارد، مثل شکیب حسن، تمیم اقبال. شکیب حسن بازیکنی که در سه فرمت جهانی کرکت که تست، ونده و تانی اوورز می باشه شماره اول داره، یعنی بازیکن شماره اول جهان است، همچنان تمیم اقبال و بعضی بازیکنان دیگر بنگلادش نیز است. ولی برد تیم افغانستان در عضو تیم ملی افغانستان، اعضای تیم ملی افغانستان است که جمعاً توانایی اعضای تیم ملی افغانستان نسبت به بازیکنان بنگلادش در اسبخ هم معلوم بوده که بیشتر بوده و در حال حاضر هم بازیکنان افغان مطمئن‌تر هستند و این نقطه یکی از نقطه است که میشه نقطه فشار بالای تیم بنگلادش باشه.
تشکر سفی الله‌ستان عزیز.
بازیکنان خود را
بله. تشکر سفی الله‌ستان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی از استرالیا گزارش میداد. فراموش نکنین که بازی‌های تیم کرکت افغانستان در رادیو آزادی به زودترین فرصت و از نزدیک دنبال میکنه و با شما هم گزارش میده. این بازی‌ها را روی صفحه اینترنت ما هم دنبال کنید، آدرس ما است azadiradio.com.
افغانستان برای اولین بار در جام جهانی، جام جهانی کرکت 2015.
موج متوسط 1296، آزادی رادیو دات کام و facebook.com/azadiR.
گزارش‌ها می‌رسانند که شماری از مقام‌های بلند رتبه سابق هنوز هم از وسایل نقلیه و دیگر امکانات دولتی استفاده می‌کنند. برخی از این افراد خود به رادیو آزادی گفتند که به اساس احکام مقامات معتبر هنوز هم این امکانات را در اختیار دارند. تمیم اخگر همین موضوع را بررسی کرده است.
شماری از مقامات بلند رتبه حکومت قبلی که در حال حاضر وظیفه رسمی ندارند، می‌پذیرند که هنوز هم برخی از وسایل نقلیه و امکانات دولتی را در اختیار دارند. آنان میگویند که این وسایل و امکانات در زمانی که وظیفه رسمی داشتند به آنان داده شده است. فضل احمد معنوی، رئیس سابقه کمیسیون مستقل انتخابات، یکی از این افراد میباشد که در حال حاضر هرچند کدام وظیفه دولتی ندارد، اما از امکانات حکومتی استفاده میکند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت به اساس یک حکم حامد کرزی، رئیس جمهور قبلی افغانستان یک اراده واسطه نقلی حکومتی را در اختیار دارد.
طبق یک فرمان رئیس جمهور وقت و پیشنهاد خود کمیسیون، که کمیسیون پیشنهاد کرده که الا موظف شدنشان به پست جدید از امتیازاتش استفاده کنند، بله مطابق با همون فرمان از یک متر دولتی استفاده کنند.
گزارش ها می رساند که ده ها تن از مقامات حکومتی قبلی دیگر به شمول برخی از وزرا و والیانی که در حال حاضر از وظیفه سبکدوش شده اند، از وسایل نقلیه و امکانات حکومتی استفاده می کنند. بر اساس گزارش ها در جمع این افراد آنیده مقامات بلند رتبه نیز شاملند که سالها می شود از وظیفه ایشان برکنار شده اند، اما هنوز هم از وسایل نقلیه و دیگر امکانات دولتی استفاده می کنند. برخی گزارش ها از محمد عمر شیرزاد، والی سابق فرا، نیز نام برده است که تا اکنون دو واسطه نقلیه آن ولایت را در اختیار دارد. تلاش کردیم با آقای شیرزاد در این مورد صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. اما انجینیر مبین، رئیس اداری ولایت فرا، برادی آزادی گفت که در زمینه برگرداندن وسایل نقلیه از نزد محمد عمر شیرزاد اقدامات صورت گرفته است.
نزد والی سابقه یک موتر ضد مرمی بود که برای ترمیم به هرات برده بود. ترمیم شده و از مسیر را به علت خطر به وسایل دولتی انتقال نشده و انتظار قطارهای امنیتی است. یک موتر دیگر هم نزدش بود که به معتمد تسلیم داده شده و آن هم در انتظار قطار امنیتی است. نزد والی صاحب دو موتر بود که هر دوی آن را تسلیم نموده است.
تلاش کردیم با برخی از مقامات دیگر حکومت پیشین که تا هنوز با سایت نقلیه و امکانات دولتی در تصرفشان است نیز صحبت کنیم، اما آنان در مورد حاضر به گفتگو نشدند. برخی از مردم عام نیز می گویند سالها می شود که شماری از مقامات بلند رتبه حکومتی سابق از وظایفشان برکنار شدند، اما هنوز هم از وسایل و سایر امکانات دولتی استفاده می کنند. در این حال عبدالرحیم ایوبی، یک عضو ولسی جرگه، این عمل را خلاف اصول دانسته و می گوید که این وسایل نقلیه و امکانات دیگر حکومتی باید به زودی به حکومت تسلیم داده شود.
حکومت افغانستان در مقابل هر و کسی که وسایل دولتی را به گریبان گرفته، اینا را باید به اداره مربوطه خودشان تسلیم کنند. یعنی پیلن که شخصا ما میشناسم یک سال پیش از وزیپا برکنار شدم، مگر متاسفانه امکانات دولتی خصوصا وسایط ذری در پیش چند است. ما خواهش ما از امو وزیر صاحبا اینه نیست ویس یک افغان نباید وسایط دولتی یا مالی مردم افغانستان چور چپاول شد، و به اینم که شما وزیر بودی، رئیس بودی، مین بودی.
رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در هنگام کمپانهای انتخاباتیشان و همچنان بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی تعهد سپردند که جلوی هر گونه عمل غیرقانونی را خواهند گرفت. اینکه حکومت به کدام اساس تا هنوز وسایط نقلیه دولتی را از مقامات سابق جمع‌آوری نکرده است، اجمل عابدی سخنگوی ریاست جمهوری در مورد میگوید که حکومت در این زمینه جدی است و به تمام ادارات امر نموده که در این مورد تفتیش نماید و همه وسایط نقلیه دولتی را از نزد افراد جمع‌آوری نماید.
با نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 3:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با زرغون منگل.
در حمله گروهی مخالفین موصله بر قماندانی امنیه ولایت لوگر چاشت امروز 20 تن کشته و حدود 10 تن دیگر جراحت برداشتند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان مراتب تسلیتش را به فامیل و دوستان انگیزه شینواری عضو شورای ولایتی ننگرهار ابراز داشته و مرگ او را یک ضایعه بزرگ خوانده است. 3 نفر در اثر انفجار بم در نزدیکی تاسیسات پلیس در شهر لاهور پاکستان کشته شدند و چندین تن دیگر جراحت برداشتند. یک محکمه تاجیکستان 13 عضو یک گروه اسلامی را که فعالیت آن منع می باشد به اتهام جلب و جذب باشندگان ولایت ساخت برای مبارزه در کنار تندروان در سوریه به زندان محکوم کرد. گزارش ها می رسانند که مصر 7 حمله هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی در لیبیا انجام داده است. و برلین می گوید رهبران روسیه، اوکراین و آلمان توافق کردند روی اقدامات دقیق در مورد دادن اجازه به ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نظارت از متارکه شکنن در شرق اوکراین تلاش کنند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و یا هم روی صفحه فیسبوک ما. فیسبوک ما هست facebook.com/azadiar.
دومین نمایشگاه مشترک افغانستان و ایران امروز در کابل افتتاح شد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان برگزاری این نمایشگاه را مهم خوانده، گفت که تقویت اقتصاد افغانستان از اولویت‌های کاری حکومت وحدت ملی می باشد. در این حال محمد رضا بهرامی سفیر ایران در افغانستان گفت که برگزاری این نمایشگاه می تواند در توسعه تعاملات تجارتی بین دو کشور کمک کند. در این نمایشگاه 4 روزه تولیدات 100 شرکت تولیدی افغانستان و ایران به نمایش گذاشته شده است. افغانستان، چین و پاکستان روی ساختن یک بند برق در ولایت کنر به توافق رسیدند. شجاع الملک جلاله سرپرست ولایت کنر امروز در اسعدآباد به خبرنگاران گفت که این بند برق ظرفیت 1500 مگاوات برق را دارد که افغانستان و پاکستان هر دو از آن استفاده خواهند کرد. و افزود که سروی این بند برق در زمان حکومت سردار محمد داوود خان صورت گرفته بود. آقای جلاله با تاکید بر اهمیت این بند برق از حکومت افغانستان خواست تا کار اعمار آن را هر چه زودتر آغاز کند. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 35 پول، 1 پوند انگلیسی 87 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 80 پول و 1000 گلدار پاکستانی 565 افغانی.
و حالا هم از پیام هایی که شما از طریق شماره 818 برای رادیو آزادی فرستادید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برای رادیو آزادی فرستاده اید.
گلستان سعدی از هرات می نویسد اینکه تیم ملی کرکت افغانستان بار اول به جام جهانی پنجاوره را یافته، یک دستاورد است و امیدوارم که به هدفش برسد. سمیع الله از بدخشان می نویسد انشاءالله که تیم قهرمان افغانستان می برد. عبدالباقی از زابل می نویسد افغانستان برنده است. معصوم میوند از قندهار می نویسد که بازی فردا به نفع افغانستان تمام خواهد شد. شنونده بدون ذکر نام خود از لوگر نوشته که افغانستان بنگلادش را با تفاوت 20 رن شکست خواهد داد و امید الرحمن رحمانی از ولایت کابل ولسوالی قره‌باغ نوشته است که یقین دارم که به امر خداوند پیروزی از آن ماست. فکر میکنم تقریبا همه افغان ها تیم ملی بنگلادش هم دست کم گرفتن، ولی امیدوارم تیم افغانستان بتونه این بازی را برنده شود. و فراموش نکنین که کرکت بازان افغان فردا در مقابل بنگلادش بازی دارن و تیم و خبرنگار رادیو آزادی هم از نزدیکی بازی را دنبال میکنه و به شما گزارش خواهد داد. ما را همراهی کنید. حالا دیگر رویدادهای ورزشی این هفته در برنامه ورزش، به دنبال آن هم برنامه آشیانه خواهد آمد.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز، به برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید. قسمی که همه شما می دانید، مسابقات ورلد کپ کرکت سال 2015 آغاز گردیده است و ما در این برنامه یک مصاحبه را با عزیز الله فضلی، معاون و فعلا سرپرست کرکت بورد افغانستان، در مورد تازه ترین جزئیات درباره ورزشکاران ما در استرالیا انجام دادیم که به سمع شما خواهیم رساند. فعلا مهمترین رویدادهای ورزشی این هفته را یک جا مشنویم.
آینه روز ورزش.
کرکت بورد افغانستان می گوید به هدف تشکیل تیم زیر سن 18 ساله کرکت روز یکشنبه از تیم بند امیر و زون کابل امتحان گرفته شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان با رادیو آزادی گفت در رقابت روز یکشنبه 150 بازیکن اشتراک کردند که از این میان 15 بازیکن برتر انتخاب گردید و افزود امتحان دوم به تاریخ 21 فوریه از تیم آمو در ولایت قندوز اخذ می گردد. این در حالی است که تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در مسابقات جام جهانی و استرالیا رفته و اولین بازیش را با بنگلادش انجام خواهد داد. و مسئولین فدراسیون فوتبال کابل میگویند در مسابقات گروه بی کابل بازی میان تیم‌های سباوان و وزیر آباد 2-2 خاتمه یافت. بصیر قیومی معاون این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که در بازی دوم تیم مخابرات در مقابل اکادمی توفیق قرار گرفت و افزود تیم قهرمان و نایب قهرمان این مسابقات به گروه ای کابل راه پیدا میکنند. به گفته آقای قیومی در این مسابقات 29 تیم گروه بی کابل اشتراک نموده اند و مرحله بعدی این مسابقات در میان هفته جاری آغاز می شود.
شنوندگان عزیز، شما برنامه ورزشی را از رادیو آزادی مشنوید. حال نوبت می رسد به گزارش ورزشی این هفته ما که در مورد مسابقات بسکتبال دختران در کابل است. یک سلسله مسابقات بسکتبال دختران با هدف انتخاب بهترین بازیکنان از سوی سازمان انکشافی ورزش و جوانان در کابل برگزار شده است. این مسابقات روز شنبه آغاز شده، برای 4 روز ادامه خواهد داشت. در اولین بازی این مسابقات تیم شارواله تیم حارس را 57-36 شکست داد. سید محمد زیاد دشتی، رئیس سازمان انکشافی ورزش و جوانان، به رادیو آزادی گفت این مسابقات از سوی سازمان انکشافی ورزش و جوانان به هدف تشویق و ایجاد روحیه برای دختران ورزشکار برگزار گردیده است.
با منظور ترویج و گسترش ورزش در بین طبقه اوناس کشور و همچنان ایجاد روحیه و جرأت بیشتر بر بانوان که کمتر برشان فرصت ها مساعد شده و اکثر هم قیدات مشکلات سنتی اجتماعی مانع رشدشان، مانع حضورشان در فعالیت های اجتماعی فرهنگی میشه، این بار خواستیم با ابتکار فعالیت های ورزشی برگزاری مسابقات بسکتبال سابقات برگزار بکنیم.
گفته می شود که آخرین بازی این مسابقات روز پنجشنبه هفته جاری برگزار می شود که به بازیکنان بهتر جایزه ها تفویض می گردد. یک تعداد بازیکنان تیم های بسکتبال دختران چنین مسابقات را مفید دانسته می گویند که چنین تورنمنت ها علاقمندی بازیکنان دختران را به بازی بسکتبال بیشتر می سازد. آنها می گویند در حال حاضر برای دختران بخش ورزش های رزمی بعض سهولت ها مهیا گردیده است، اما در سطح بلند و بین المللی در بخش ورزش دختران توجه قابل ملاحظه نشده است. در این مورد دو بازیکن بسکتبال دختران چنین می گویند:
توجه به ورزش وجود ندارن، نه از طرف مدیرای ورزش. میشه که با حداقل به کشورهای همسایه ما به کمپ های تمرینی بریم، حداقل به یک مسابقات دوستانه بریم، حداقل به یک تمرین های مشترک بریم، کیش و تاثیرگذار باشه.
این دختران میگویند دختران افغان مانند پسران نیز میتوانند از کشورهای خارجی به افغانستان مدال بیاورند. آنها از حکومت خواستند که این سهولت ها را تنها در کابل محدود نساخته، بلکه به ولایت دیگر نیز سرایت بدهند. شنوندگان عزیز، حال نوبت میرسد به مصاحبه ای که همه ما و شما منتظر آن بودیم. بیایید که یک جای بشنویم. آجی صاحب عزیز، الله فضلی، معاون کرکت بورد و فعلا سرپرست کرکت بورد افغانستان، به برنامه هفته ما خوش آمدین. نظر به سویه فعلی مسابقات جهانی کرکت، شما چی فکر میکنین که تیم ملی افغانستان تا چی حد در این مسابقات پیش خواهد رفت؟
یه گفی کلان است چی تیم کشوری ما و شما در جمع جهانی ساتیری میکنه. انشالله ما امیدوار هستیم چه این دفع تیم کشوری ما و شما به دستی خالی نمیاد، دستی پر میاد به کشوری خود ما و شما. همه افغانای ما و شما باید انتظار بود چی همه تیر یک روز برسه چه بالاخره ما در جمع جهانی تیم کشوری خود تشویق کنیم. سابق دوستای ما و شما وقتی که در هجرت زندگی میکرد تیمای دیگه کشور تشویق میکرد و ورزش علاقه داشت، ولی الحمدلله تیم خود ما و شما است در جمع جهانی ساتیری میکنه. یک گپ افتخار است با ما افغانای ما و شما.
بازی بعدی که همراه بنگلادش افغانستان بازی داره که به روز چهارشنبه برگزار میشه، تا او وقت اینا تمرینات دیگه هم دارن یا نه؟
او تمرینات روزانه خود داره نرمال، اما او تر مسابقه دیگه تمریناتی نیست و نداره، صرف آرام میکنه. همراه بنگلادش که ما شما مسابقه داریم به روز چهارشنبه آینده بخیر، صرف بازی های گذشته بنگلادش است طریقی سایت سکریم و را نزدیک میبینه هر شو ترینری امرای شناس و ترینری خارجی نکات ضعیف تیم بنگلادش برای ازیان نشان میده چی عزیبی که عزیبی که شما کوشش کنی نو انشالله اول عزیز تیم ما و شما استراحت میکنه تا وقت که رسمان در بازی آغاز میکنه. ما امیدوار هستم انشالله اول عزیز که امرای بنگلادش یک بازی خوب برگزار میشه، اما با امید پیروزی هستیم.
پیش از اینکه تیم ملی افغانستان با استرالیا بره، اونا گفته بودن که میدان های استرالیا بسیار میدان های هستند که به باونس کردن اونا بسیار زیاد مفید است. شما چی فکر میکنین حال بازیکن های افغان با او میدان ها و با او پیچ از اونا آموخته شدند یا نه؟
واقعا بسیار تاثیر زیاد داره. آب و هوا و یک کشور به دیگر کشور فرق داره. حالی ما شما میبینیم در افغانستان زمستان است، اما در اونجا بهار است. پیش از اینکه ما به جام جهانی بریم دو ماه پیش هم تیم کشوری ما و شما اونجا به مسابقات دوستانه رفته بود، چه 8 مسابقه را برگزار که هم در زیلند جدید هم در استرالیا. نو ما امیدوار هستم انشاءالله چه آل پیلن هم مشکل حل شد. واکن وکتا یا پیچه یا استرالیا و نیوزیلند و تیز است، بونسی پیچ است، شرط پیچ اونجا زیاد میشه. پیش از اینجا به گفته مترینری ما و شما هندی موزا و پیتر هندرسن یا کوشش میکنه چه همو کمزوری تیم ملی ما و شما که سری عزیز یاد کار کنه چه هده اکل هم مشکل نسبی مشکل هم حل شوه. اما ای در مجموع تیم استرالیا هم زی کمزوری در واقع وقتی در آسیا میه از بالارای سپینر یا مشکل داره. مثلا در امرای هندوستان یک سیریز داشت استرالیا 5 مسابقه یک مسابقه خود نبرد، اما هندوستان که پس در اونجا رفت 3 مسابقه داشت یکش نبرد. این مشکلات هست، اما ما امرای مشکلات هم با مو نظر به شرایط تمدگی خود داریم. انشالله ما امیدوار هستیم چه یک بازی برگزار میشه چه یک تیم نو یک جوان ما و شما نو در این راسته پای میمانم. او کشورهای که هر کدام میشه 100 ساله 120 ساله تاریخ کرکت در امرای از یه پنجه خود نرم میکنند و میدان بازی میدارم. انشالله یک دستاور خواهد آوردیم به کشوری خود.
آقای عزیز الله فضلی، معاون کرکت بورد افغانستان و فعلا سرپرست کرکت بورد افغانستان،
تشکر از شما. سلام.
به آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد، خدا حافظ شما، سرفراز و صحتمند باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گران قدر سلام تقدیم می کنم. در برنامه حاضر آشیانه در مورد مشکلات مسکن در شهرهای بزرگ افغانستان و خصوص شهر کابل بحث می کنیم.
کسی که زندگی عادی داره و بسیار مشکل می دانه پیسه یک آپارتمان پیدا کنه و بخره.
کیفیت و ساخت ساز آپارتمان های رهایشی که از سوی وزارت شهرسازی و شرکت های خصوصی اعمار می شوند چی گونه است؟
تار مقبول و با فیشن اقدامی را بالا می کند، بدون از اینکه کابل بشناسه، بدون از اینکه شناخت زمین های کابل داشته باشد.
مردم تا چه حد از این آپارتمان های رهایشی راضیان؟
مواد بی کیفیت او را استفاده می کند و به این فکر نمی کند که مثلا به کشور خود کار می کند.
مشکل نبود مسکن در شهر کابل چگونه میتواند حل شود؟
اداره شهرسازی نظارت و مراقبت میکنه. مطابق پلان شرکت ها و کمپانی که قرارداد کرده اینا مکلف است جور کنند.
ما را با این موضوع در این برنامه دنبال کنید. شنونده های عزیز، مسئله شهرسازی در زمان محمد ظاهر شاه سابق افغانستان تحت برنامه 5 ساله آغاز گردید. دولت وقت علاوه بر پروژه های تولیدی، ساختمان پروژه های رهایشی را نیز در برنامه های خیش گنجانید. فابریک خانه سازی کابل که ظرفیت تولیدی 32 باب منزل را در یک ماه داشت، دولت وقت به خاطر تقویه بنیه کارمندان دولتی، پروژه رهایشی مکرو رایان های اول، دوم، سوم، چهارم، کارته مامورین، کارته چهار، پروژه حصه اول خیرخانه مینه را اعمار و قسط بازپرداخت آن را در مدت 25 سال بدون مفاد تعیین نمود که مردم عادی بدون مشکلات در مدت یک هفته می توانستند زمین خرید نمایند. اما در سالهای جنگ در این کشور تقریبا 80-85% مردم روستاها و ولسوالیها به شهرها هجوم آوردند و مشکلات خانه در شهرها بخصوص در شهر کابل افزایش یافت. کرایه هر اتاق عادی در شهرهای بزرگ $100 و یا بیشتر از آن در یک ماه شد. به همین منظور دولت تصمیم گرفت تا پروژه های شهرکسازی را با همکاری شرکت های ساختمانی خصوصی و کمک مردم به راه اندازد. طبق گزارش وزارت شهرسازی اکنون 26,000 آپارتمان در شهر کابل تحت اعمار است که یک قسمت آن برای مردم توزیع و متبقی آن تا اخیر سال 1395 توزیع خواهد شد. شاکر طاهریان که در شهرک آریا زندگی می کند از سهولت های آپارتمانش یاد کرده می گوید:
سیستم آب گرم و سردش و بایلرش، ارکندیشن، سیستم امنیتی خوب است. البته دادان دروازش پلیس هم هست، ضمناً گزمه دارن از طرف شب و این باعث شده که امو ذهن باشندگان شهرک آرام باشه از لحاظ امنیتی، چون در دیگه جایا احتمال ازی است که دزد داخل شود، احتمال ازی است که بی‌نظمی در بین امو قریه به وجود بیاید. همین جلوگیری از بی‌نظمی و چپاول دزدی شده، خاطر ازی که بسیار از مقام مات بلند پای حکومتی هم در این شهرک‌ها زندگی میکنه، از وکلا گرفته تا وزرا و تاجرها بیشتر در این شهرک‌ها زندگی میکنن. حتی بعضی بلاک ها هست که در زیر بلاک یک اتاق برای پیره‌دارا ایجاد شده.
از سوی هم سیمین باشنده شهر کابل از تاجران و سرمایه‌دارانی که دست به اعمار چنین شهرک‌ها زده اظهار خوشی کرد و گفت این شهرک‌ها از یک سو مشکلات بی سرپناهی را برای کسانی که توان خرید آن را دارند حل ساخته و از سوی هم نمای زیبایی به شهر کابل داده است. اما خانم سیمین به بعضی مشکلاتی که این شهرک‌ها دارد نیز اشاره کرده میگوید:
در این 13 سال در افغانستان بلند منزل بسیار خوبی را ساختن و مو امکاناتی که در دنیای دیگه است، اما متاسفانه باید بگیم که کیفیت درست نداره. تجار اصلی که وقت سرمایه گذاری میکنه در افغانستان، خودش بیرون از افغانستان هستن، پیسه روان میکنه به یک کس، باز به یک نفر دیگه میده، بس یومی طبعا مفادش کم میمونه و مواد بی کیفیت او را استفاده میکنه و به این فکر نمیکنه که مثلا آینده مردم است، به کشور خود کار میکنه. ما شما افغان هستیم و الحمدلله شکر مسلمان هستیم.
به همین ترتیب سمیر باشنده قلعه فتلای کابل میگوید بیشتر مردم افغانستان که اقتصاد خوبی ندارن نمیتوانن از این آپارتمان ها خریداری کنن و باید قیمت آن کاهش یافته تا هر کسی بتواند از این آپارتمان ها بخرند.
مردم افغانستان اکثرش قسمی که ما شما میفهمیم زندگی بالایی ندارن، یعنی کسی که زندگی عادی داره و بسیار مشکل میتونه پیسه یک آپارتمان پیدا کنه و بخره، و ما امیدوار هستیم که دولت در این زمینه توجه کنه و پول شهروندای افغانستان که به بسیار مشکل پیدا میکنن هدر نده و باز تاجری که کار میکنه و از پول ما بره و دبی و بدگجا برای خوشگذرانی و برای چکر و اونجا سرمایه گذاری کنه.
برخی مردمی که از بعضی سهولت های آپارتمان ها راضی اند اما از مشکلاتی که در آپارتمان هایشان وجود دارد نیز یاد می کنند. شاکر طاهریان باز هم در این مورد:
با او سهولت هایی که باید می بود نیست، سیستم کانالیزیونش بعض اوقات باعث مزاحمت میشه در سرک عمومی 40 متری میدان هوایی، بسیار ساده ساخته شده، از بلوک ها ساخته شده که حتی آواز و صدای آب از یک اتاق به دیگر اتاق، یعنی به خانه همسایه هم قابل شنیدن است، بی کیفیت هست. واقعا تجارت هم از خود اصول داره، فرزن از تا بالا در دالیز هم اگه شوی و گروپ چالان شو از اون باید پیسه بتی و از صفایی خودش درون شهرک هم باید پیسه بتی، پیسه مختلف به نامای مختلف میه، حتی از آب هم پیسه باید بتی. در این شهرک ها قیمتش بالا هست، خانه از $500 تا $801,000 هم به کرایه داده میشه نظر به تعداد اتاقایش.
از سوی دیگر شماری از انجینران با تجربه از کیفیت خراب و غیر معیاری بودن بعضی شهرک‌ها و بلند منزل‌ها می‌گویند. صدیق قیام یک تن از انجینران در این مورد توضیحاتی دارد:
انواع ساختمانی که شما در دنیا ببینید، ای از خود چندین چپتر معلومات داره، کتاب‌ها نوشته، مثلا تعداد ده حساب واتر تانک‌های زیرزمینی و سر زمین و بالای زمین چقدر کتاب است. این حال بدبختانه امی کامپیوتر برآمد، انجینر جوان که از فاکولته میبره راسن میره پشت کامپیوتر میشینه و کامپیوتر کاتب تیزکار بی‌شعور شور نداره. انجینر جوان ما پیش از این باید سایه پرکتیک دیده باشه، اگر یک ساختمان بلند منزل دیزاین میکنه تمام معلومات های بلند منزل باید بفهمه، باز در وقت آخر در کامپیوتر پرده که کار ساده میشه. اما انجینر باید باز دست هم کار کرده بود، ارکیتکت و مهندسش از دبی کپی میکنه و پروگرام های ادوکاد بسیار پیشرفته شده، اون بسیار مقبول و با فیشن اکتامیر بالا میکنه بدون از اینکه کابل بشناسه، بدون از اینکه شناخت زمین های کابل داشته باشه، تاریخ زلزله را میفهمن یعنی شمال میفهمن یعنی کجای رفو میده که شمال چه رقم عمل میکنه. این از این خاطر است که این شرکت به شرکت های مافیا تبدیل شده و اونم می شده.
اما محمد ولی یک تن از کارمندان شرکت مسکن در شهر کابل میگوید کار ساختمانی آنها با پختگی و اساسی جریان داشته و تا اکنون 11 بلاک در شهر کابل ساختند.
این بلاک ها فرق میکنه، یک بلاک ما هست که 80 فامیل زندگی میکنه، تقریبا 4 بلاک ما هست که 44 فامیل در اونا زندگی میکنه. شرک ما که شرک استاندارد دولتی است، از لحاظ کارش، از لحاظ مقاومتش، از لحاظ کیفیتش.
اسوی هم انجینیر امیرالدین سالک معین ساختمانی وزارت شهرسازی میگوید هر شرک به کمک مردم، شرکت های ساختمانی و نظارت وزارت شهرسازی ساخته می شود و شرکت ها مکلفند با همون معیارهای اساسی و امکانات و سهولت هایی که در این شرک ها مد نظر گرفته شده است آن را اعمار نمایند. و می افزاید:
ما در پروژه مسکن سازی در خط پروژه های آزمایشی بود، ما دیگه بسیار درس های بسیار خوب گرفتیم که چطور یک طرف ما مردم است، یک طرف کمپانی است، یک طرف وزارت است که با پلان های منظور شده خود یا نظارت و مراقبت. مثال در پروژه خجرواش که حدود 25000 آپارتمان وقتی که پلان زیر طرح کردیم، با وجودی که چند بخش است، کل از دارای مکتب است، کلینیک است، شفاخانه است، ساعت ثبت است، ساعت ورزشی است، ساعت تجارتی است، همه چیزایی که در چوکات یک شهر بزرگ یا شهر کوچک میباشه داخل یک بلاک، یک ساختمان حیثیت یک جسد به خود داره. وقتی که خدمات زیربنایی دیم باشه، سایر ساختمان هم فهمی باشه، این دقت روح پیدا میکنه، همه چیزا در نظر گرفته شده. وزارت شهرسازی نظارت و مراقبت میکنه مطابق پلان، شرکت ها و کمپانی که قرارداد کرده اینا مکلف است جور کنن.
در گوشه و کنار شهر کابل و دیگر شهرها ساختمان‌های به نظر می‌رسد که از 10 منزل بیشتر اعمار شده است، اما به گفته انجینیر قیام شهرک‌ها و آپارتمان‌هایی که از 5 منزل بلندتر ساخته شدند در مقابل زلزله مقاومت ندارند.
تمام ساختمان‌هایی که از 5 منزل به شکل فریم کانستراکشن یا ساختمان‌های چوکاتی آباد شده فاقد تدابیر زلزله است، یعنی برسینگ ندارند، شیروال ندارند، تداوا مطابق مناطق خاک دیزاین نشده. خدا نکنه که اگر زلزله دوری بابر که 72 روز دوام کرده به وقفه ها با سر بالا کنه، بسیار خطرناک است. همین 3 منزل 4 منزل برای شرکت ها میگم که شما میرس پخشه بسوز سالها استاد است ولی او یک دقیقه است که تباه میکن مردایتون ما که ما خواشد اور کدام انجینر جواز داره شرکت داره مونج انجینر ده ده ها شرکت ساختمانی من میفهم که سی وی ما را سی وی شما را سی وی از ما را گرفته به نام که انجینرای مدرن کو نداره اصلا خبر نیست.
آقای قیام همچنان از عدم شناسایی خاک ساختمان ها گفت در بیشتر مناطقی که ساختمان ها ساخته میشوند خاک آن بی کیفیت است که نباید تعمیر بلندتر از 5 منزل در آنجا ساخته شود.
خاکش معلوم شده که قوی برداشت چند است. اگر این آباد میشد در چقدر وقت چند سانتی میشینه یاو که خشک میشه میفهمین برای تعمیر گرنگ چی نقص داره. این قطرات آب جوش دانه سنگوری خالی میمونه. یک خالی موند یک وقت تعمیر آسا کردن میشین. اگر مساویشش پروا نداره که یک منزل هم گره پروا نداره. اگر مساوی نشه ساختمان های گرنگ هم چپم. اینالی یا که تعمیرات که بسیار گرنگ از زلزله که از 6.5 متر بالا باشه پایان زمین کابل آبگین میشه. وقتی که آبگین شد تعمیر اگر نشه که سیخ زیاد داده یک لبه می بلند منزلایی که در منطقه تایمنی میگه پا است بعضش نشستای غیر یونیفرم کردن شواشا پوتش کردن کس نفهمه ورده بهتر از گناه.
اما آقای سالک معین ساختمانی وزارت شهرسازی در مورد کیفیت آپارتمان هایی که در این روزها ساخته می شوند گفت هر ساختمانی که ساخته می شود توسط انجینران از هر لحاظ روی آن تحقیق صورت گرفته و مقاومت آن در مقابل زلزله بیشتر است.
وقتی که تعمیر دیزاین می شه اولین چیز آزمایش خاک. آره خوشبختانه لابراتوارهای خاک در کشور وجود دارد. به طور مثال یک تعمیر 12 منزله جور می شه در حدود تقریبا $10,000 مصرف می شه که تست خاک اجرا می شه توسط کمپانی مربوطه. وقتی که دیزاینر شروع می کنه به دیزاین تعداد برای این 12 منزله کتاب خاک پیش مونده گیر که در 1 سانتی متر مربع چند کیلو وزن تعمیر داره. فرضاً ضعیف باشه مطابق با امیر راپور خاک است که انجینیر دیزاینر تصمیم میگیره که این تعمیر صرف پایه و سفال باشه یا فرضاً یک تخته سلاب مثلا مارک فاوندیشن باشه که سر تا سر با ضخامت 1.2 متر کنکریت سیخ دار یا اینکه فرضاً پایه های میخی 18-20 متر فرو بره با سرعت تعداد جور شه. آزمایش خاک است که سرنوشت تعداد از دیدگاه انجینیر تثبیت میکنه.
یک ساختمان که به طبقات زیادی اعمار میشود باید کدام معیارها را داشته باشد؟ در این زمینه طرحهایی را از انجینیر صدیق قیام بشنوید.
انواع ساختمانی که شما در دنیا ببینید چندین چپتر معلومات داره. کتاب ها نوشته مثلا تنها در حساب تعداد واتر تانک های زیرزمینی سر زمین و بالای زمین چقدر کتاب است. بدبختانه امی کامپیوتر برآمد انجینیر جوان که از فاکولته میبره راستن میره پشت کامپیوتر میشینه و کامپیوتر کاتب تیزکار بیشور شو شور نداره. تمام معلومات های بلند منزله باید بفهمه باز در وقت آخر در کامپیوتر پرده که کار ساده میشه. یا اطراف دریای کابل ضعیف‌ترین خالد به مورو قرغه خاکش قوی است. اطراف دریای کابل بسیار ضعیف است. یا از نظر زلزله کابل خودش به سه زون است. یک زلزله مثلا در رستاق اینجا میشه در منطقه میدان هوایی خود دیگر رقم احساس میکنی ما در تایمنی دیگر رقم شاید خودت قوی تر احساس کنی ما ضعیف‌تر با شما که در دالمان هستین هیچ نفهمید. تعمیرات که از پایین منزل بالاست اول چاکوت میسازن بس خشکاری میکنه. اینال خشت مارکش که بسیار قوی باشه 100 است یا 150 است که ما نداریم 150 را و مارک گاردر 200 تا 300 این خود نخود کشمش از خود جور نمیه. اینال زلزله قوی که شوه اینمی خشتار از سر مردم میزن یا جالی باید گرفته شوه که بسیار قیمت است نمیکنه. خاک باید اگر زمین کلان است دو سه بور کنده شوه قوی برداشت چند است خود ضریب نفوذه و دگاه دریش یا شوه این محاسبه شوه ستلمنتش که اگر این آباد میشد در چقدر وقت چند سانتی میشینه. مردم تست نمیکنه اون میر قراردادی رو پیسه میده و قراردادی مردم گپ میده که من تجربه دارم تو قالب تبسته کن تو کانکریت است درست کنترل کن که در جایش بیا اوگین نشه اوی زیاد نشه کرشش کم نشه تناسب کرش و گپا درست نشه سمت کونه نباشه. در دیگه دنیا انجینیر بالای ساختمان دیگه است از تعداد کس دیگه است. اینجا کل مجامل کمالات هستیم. مهندسیش هم خود ما میکنیم ساختمانش هم تعدادش هم اگر چه کابل مشبوه شد حالا کل تعمیرای بلند منزل چی رقم میکنید. اما هنوز هم سر وعده است تقوی ساختمان ها ضرور است ولی قیمت تمام میشه.
انجینیر قیام همچنان علاوه کرد هرگاه ساختمان ها به شکل معیاری و اساسی ساخته نشوند مشکلاتی را به بار می آورد که جبران ناپذیر است. به گفته وی برای ساختن کانالیزاسیون بهتر پول هنگفت و نظارت بهتر از سوی مسئولان دولتی نیاز است که بنابر اظهارات انجینیر قیام این کار در این نزدیکی ها ناممکن است. اما معین ساختمانی وزارت شهرسازی در اخیر سخنانش افزود در نظر دارند تا با بانک ها و ارگان های قرضدهی در تماس شده تا متقاضیان بتوانند در اقساط کم و طویل المدت از آن مستفید شوند. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
میآید، شمس و قمر روید، ابر سیاه موید، دیوانه را بینگر زنده یاد بوید، دیوانه را بینگر زنده یاد بوید، چشمی سیاه دو ابروید مایی نو دیدم، چشمی سیاه دو ابروید مایی نو دیدم، شیرینی بندی دل خورد خو دیدم.